بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران تن از مردم منطقه بیجار گیلان در محاصره سیل قرار گرفتند. وبسایت ایرانی مدافع حقوق زنان wechange.org یکی از نامزدهای دریافت جایزه سالانه گزارشگران بدون مرز شد. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید امکان استخدام معلمان حق التدریسی وجود ندارد. ساعت 24. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخستین لحظات بامداد چهارشنبه 13 آذر ماه 1387 خورشیدی را در کنار شما پشت سر میگذاریم که برابر است با 3 دسامبر 2008 میلادی. به مجله نیمه شبه رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد در یک ساعت آینده میزبانی شما را در این مجله بر عهده خواهم داشت و نخست از شما دعوت میکنم همچون همیشه خبرها را بشنوید. این بار از همکارم آرمان مصطفی.
در پی بارش بارانهای سیلاسا و بالا آمدن آب در پشت سد در دست ساختمان بیجار در استان گیلان، هزاران تن از مردم آن منطقه در خطر سیل قرار گرفتند. در صورت شکست شدن آب بند خاکی سد بیجار، هزاران نفر از ساکنان مناطق اطراف آن در خطر قرار می گیرند. ساختن سد خاکی بیجار از سال 1383 آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه فهرست نامزدهای دریافت جوایز سالانه خود را منتشر کرد. در رده رسانه‌هایی که به عنوان نماد مبارزه برای دفاع از حق اطلاع رسانی و حق مردم برای اطلاع داشتن شناخته شدند، نام وبسایت ایرانی wechange.org دیده می‌شود. این وبسایت را گروهی از زنان ایرانی برای گردآوری 1,000,000 امضا به راه انداختند تا از این راه بتوانند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران را تغییر دهند. در دو رده دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز به روزنامه نگارانی که در راه آزادی اطلاع رسانی کوشش کردند و نیز به وبلاگ نویسان ناراضی که از حق اطلاع رسانی از طریق اینترنت محروم شده اند جوایزی اهدا می کند. مراسم اهدای جوایز امسال گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 14 آذر در پاریس برگزار می شود و قرار است جایزه برندگان را شیرین عبادی، نخستین ایرانی و بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل به آنان اهدا کند. علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد گفته است که امکان استخدام معلمان حق التدریسی در این وزارتخانه وجود ندارد. او در نامه خود با اشاره به تصویب 1 از طرح نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم استخدام معلمان حق التدریسی، این طرح را بی توجه به اولویت‌ها و مصالح نظام آموزش و پرورش دانسته است.
با سپاس از شما همکارم آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این نخستین دقایق بامداد چهارشنبه و در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ در حمله گسترده، همزمان، هماهنگ و بیمانند در نوع خود، راهزنان دریایی به چندین کشتی در خلیج عدن حمله بردند. جورج بوش میگوید بزرگترین افسوس او در طول ریاست جمهوری 8 نادرستی اطلاعات در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بوده. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه دولت اوباما، در رسانه‌های مطرح. یکی به فال نیک میگیرد و دیگریان را مسئله ساز میخواند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید احساس میکند وقت آن رسیده که مجلسین ایران و آمریکا به مذاکره با یکدیگر بپردازند. دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی بالاخره ساعتی پیش آزاد شدند. با یکی از آنها گفتگو میکنیم. صدای شما صدای فرداست. و باور کنید بیش از اینها نیز داریم. بمانید تا بشنوید. راهزنان دریایی در خلیج عدن و آبهای سومالی در حمله گسترده، هماهنگ شده و کاملاً بیمانند در نوع خود به چندین کشتی تجاری همزمان حمله بردند. اما به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، حضور به موقع یکی از ناوشکن‌های ایتالیایی ناتو این حمله را عقیم گذارد. علیرضا طاهری.
یکی از ناوشکن‌های نیروی دریایی ایتالیا با دریافت پیام SOS یا بیاری ما بشتابید، خود را میان کشتی‌های تجاری و انبوهی از قایق‌های تندرو راهزنان دریایی حائل قرار داد. کشتی‌های تجاری همزمان برای پسراندن قایق‌های راهزنان دریایی از روده‌های آب و پاشیدن آب به روی مهاجمان بهره گرفتند. لویجی دوران دلا پن، ناوشکن ایتالیایی ناتو، از هلیکوپتر نیز برای پراکندن راهزنان دریایی بهره گرفت. یکی از مسئولان ناتو در بروکسل گفت: این حمله راهزنان دریایی احتمالاً بزرگترین حمله چند جانبه هماهنگ شده به کشتی‌های تجاری تا کنون بود. به گفته همین مسئول، شمار راهزنان دریایی چندان بالا بود که برای ما حفاظت از کشتی‌های تجاری بیشتر اهمیت داشت تا پیگیری و تعقیب قایق‌های پراکنده شده راهزنان دریایی. همزمان این مسئول ناتو حمله اخیر را گستاخانه‌ترین حمله در نوع خود دانست و تأکید کرد که منطقه خلیج عدن یکی از پررفت آمدترین آبراهای جهان است. کشتی‌های هدف این حمله متحورانه راهزنان دریایی عبارت بودند از همبورگ استار یا ستاره همبورگ با پرچم لیبریا، اوورسیز هرکولیز یا هرکول ماورای دریاها ثبت شده در هنگ کنگ، استقلال با پرچم جمهوری اسلامی ایران، سی کوین یا شهبانوی دریا از سنگاپور و الکساندر سایبام با پرچم آنتیگوا و بربودا. در آبهای سومالی ناتو 4 کشتی از نیروهای دریایی بریتانیا، یونان، ایتالیا و ترکیه دارد که 24 ساعت شب و روز در آن منطقه گشت می‌زنند. سازمان ملل متحد نیز برای پاسداری از کاروان کشتی‌های حامل مواد خوراکی برای شاخه آفریقای جنگ زده 2 کشتی در همین منطقه دارد. اقیانوس هند و خلیج عدن در منطقه سومالی در سال جاری شاهد نزدیک به 20 مورد حمله راهزنان دریایی به کشتی‌های گوناگون بوده است.
راهزنان دریایی در خلیج عدن و آبهای سومالی در یک اقدام کاملاً بیمانند در نوع خود به چندین کشتی تجاری همزمان حمله بردند. علیرضا طاهری بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید در مصاحبه تلویزیونی با شبکه آمریکایی ABC گفت: بزرگترین افسوس من در مدت 8 سال ریاست جمهوریم نادرست بودن اطلاعات در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بوده است. دوران ریاست جمهوری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در 20 ژانویه 2009 در حالی به پایان می‌رسد که به نوشته خبرگزاری رویترز، محبوبیت او به خاطر جنگ عراق به پایین‌ترین حد از زمان آغاز این جنگ در مارس سال 2003 میلادی رسیده است. تاکنون بیش از 4200 نفر از نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدند. آقای بوش در زمینه اطلاعات نادرست مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق گفت: افراد زیادی اعتبار خود را بر سر این اطلاعات گذاشتند. افرادی که گفتند صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد و به همین دلیل باید سرنگون شود. جورج بوش از ارائه پاسخ به این پرسش که اگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گفتند صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی ندارد، آیا وی باز هم وارد جنگ با عراق می‌شد یا نه، سر باز زد. جورج بوش با اشاره به این مسئله که قبل از احراز مقام ریاست جمهوری اصلا جنگی را پیش بینی نمی‌کرده و برای آن آمادگی هم نداشته گفت:
Well, I think I was unprepared for war. In other words, I didn't campaign and said please vote for me, I'll be able to handle.
من برای جنگ آمادگی نداشتم. من در مبارزات انتخاباتیم نگفتم که لطفاً به من رأی بدین چون من میتونم از پس جنگ و حمله بر بیام. اصلا پیشبینی یک جنگ رو هم نمی کردم. یکی از نکات در مورد ریاست جمهوری در این دوران مدرن اینه که هر اون چیزی رو که انتظار ندارین به وقوع می پیونده.
جورج بوش در این مصاحبه خروج پیش از موعد نیروهای آمریکایی از عراق را مغایر با اصول و مبانی دولت خود دانست و اتخاذ تصمیم در این زمینه را با وجود اصرار گروهی از مشاوران بر خروج نیروها از عراق و اصرار گروهی دیگر بر ادامه جنگ تصمیمی دشوار خواند. همکنون 146 هزار نفر از نیروهای آمریکایی در عراق و 32 هزار تن از آنان در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهوری آمریکا دیگر چالش بزرگ خود را طی اواخر دوران ریاست جمهوریش بحران اقتصادی اخیر دانست. وی گفت مواجهه با این مشکل نیاز به اقدامی جسورانه داشت. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت او از رویارویی با بحرانی با این ابعاد واهمه داشته، اظهار داشت: من از اینکه برای این بحران کاری انجام ندهیم میترسم. بحرانی که میتوانست اقتصاد ما را نابود کند و ایالات متحده را در رکودی بزرگتر از رکود بزرگ اقتصادی در دهه 1930 فرو برد. جورج بوش در پایان مصاحبهش گفت: من کاخ سفید را با قامتی افراشته ترک میکنم.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز دوشنبه 11 آذر ماه با انتخاب سناتور هیلری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود گفت هیلری کلینتون دوست، همکار و مشاوره است. برخی از رسانه‌ها این انتساب را به فال نیک گرفتند و از پشتکار و تجربه سیاسی او سخن گفتند، در حالی که شماری دیگر با توجه به گرایش‌های جانبدارانه هیلری کلینتون از اسرائیل میگویند او میتواند برای سیاست خاورمیانه‌ای اوباما مسئله ساز باشد. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به نوشته شماری از روزنامه‌های بریتانیا و آمریکا درباره این انتساب که برگردان چکیده‌ای از آنها را می‌شنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن با توجه به ترکیب تیم سیاست خارجی باراک اوباما، یعنی انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه، ژنرال بازنشسته جیمز جونز به عنوان مشاور امنیت ملی و ابقاء رابرت گیتس در وزارت دفاع میگوید این تیم تحسین میانه‌روهای حزب دموکرات و حتی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. اما دموکرات‌های میانه‌روی متمایل به چپ نسبت به کارایی این تیم به دیده تردید می‌نگرند. به نوشته این روزنامه هیلری کلینتون در حیطه سیاست خارجی تجربه‌ای ندارد، ولی به کشورهای خارجی زیاد سفر کرده و با رهبران اکثر کشورهایی که با آنها ارتباط خواهد داشت آشنایی دارد. علاوه بر این سیاستمداری پر انرژی و مصمم است و مهمتر این که در موقع لزوم نرمش به خرج می‌دهد. او در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای احراز پست سناتوری نیویورک، شهری که اکثر آمریکاییان یهودی در آن ساکنند، با اتخاذ یک موضع کاملا جانبدارانه از اسرائیل گفت: اورشلیم پایتخت غیر قابل تقسیم و ابدی اسرائیل است. و اما روزنامه گاردین بریتانیا، این روزنامه با تأکید به اینکه تیم سیاست خارجی اوباما تیمی بسیار با تجربه و فراحزبی است، می نویسد برخی از وزیران خارجه پیشین آمریکا از پشتیبانی آنچنانی رؤسای جمهور برخوردار نبودند و نفوذشان در کاخ سفید ناچیز بوده، اما آنگونه که باراک اوباما گفته است او و هیلری کلینتون در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا همکاری نزدیک خواهند داشت و با همه شک و تردیدهایی که در این باره وجود دارد ممکن است انتخاب هیلری کلینتون یکی از بهترین انتصابات اوباما باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با توجه به سوابق و فعالیت‌های سیاسی هیلری کلینتون می‌نویسد اوباما با انتصاب هیلری کلینتون به سمت وزارت خارجه خواسته است حامیان او را به سوی خود جلب کند. به نوشته این روزنامه هیلری کلینتون مهارت خاصی در حیطه سیاست خارجی ندارد. او در کمیته‌های مختلف سنا فعال بود ولی در کمک به سیاست‌گذاری خارجی موفقیت چندانی نداشت. به عنوان سناتور او با انتقاد از سیاست خارجی جورج بوش و تکرار نظرهای متداول وقت گفته بود که دولت او برای مذاکره با ایران و کره شمالی پشتکار به خرج نمی‌دهد. به نوشته این روزنامه هیلری کلینتون راه و روش کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه فعلی را دنبال خواهد کرد و همه مسائی خود را به کار خواهد برد تا کارهای ناتمام دولت بوش را در حیطه سیاست خارجی به نتیجه برساند. و بالاخره روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نوشته این روزنامه هیلری کلینتون یک دیپلمات تیزهوش و با تجربه است که به پیشبرد سیاست خارجی دولت اوباما کمک خواهد کرد. این روزنامه در ادامه میگوید که هیلری کلینتون شدیداً هوادار اسرائیل است و این میتواند هم نتیجه خوب داشته باشد و هم بد. پشتیبانی مدام او از اسرائیل باعث شده است که فلسطینی‌ها به سیاست خارجی اوباما به دیده شک و تردید بنگرند. گویی که هیلری کلینتون با توجه به محبوبیتش در بین بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی میتواند دولت این کشور را متقاعد کند تا با گرفتن تصمیمات بسیار دشواری راه را برای صلح با فلسطینیان هموار کند.
حسین آریان از رادیو فردا نگاهی داشت به نوشته شماری از روزنامه‌های بریتانیا و آمریکا درباره انتصاب هیلری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه باراک اوباما، رئیس جمهوری آینده ای آمریکا.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
و برای وبگردی به تازه‌ترین آدرس وبسایت رادیو فردا فیلتر شکن ما نیاز دارید تا بتونید به سادگی به وبسایت رادیو فردا دست بیابید و تازه‌ترینش sepidjah.com sepidjah.com که این گونه هجی می شود: S مثل سبزوار، E مثل اصفهان، P پیران شهر، I ایران شهر، D داراب، J جهرم، ای آمول و اچ همدان. sepidjah.com. و ما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز دوشنبه روز دوشنبه گفت که احساس می‌کند وقت مذاکره میان مجالس ایران و آمریکا فرا رسیده است. این موضوع در پیان اعلام شد که آقای لاریجانی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند برخی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای خواستار مذاکره بین قانونگذاران ایرانی و آمریکایی شدند. تا کنون ارسال این نامه‌ها از سوی نمایندگان کنگره آمریکا تایید نشده است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آیا زمان مذاکره میان نمایندگان مجالس ایران و آمریکا فرا رسیده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مثبت باشد. وی دیروز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم ایران که جواب مجلس به نامه نمایندگان کنگره آمریکا چیست گفت: اخیراً چند نامه از طرف اعضای کنگره و سناتورهای آمریکا رسیده بود. آقای لاریجانی گفت: ما احساس می‌کنیم وقت آن رسیده که مذاکراتی داشته باشیم. ما هنوز جواب منفی به این موضوع نداده‌ایم، بلکه در دست بررسی است. پایان نقل قول. رئیس مجلس شورای اسلامی البته اشاره‌ای به زمان ارسال این نامه‌ها و یا نویسندگان آنها نکرد. تا کنون نمایندگان کنگره آمریکا ارسال چنین نامه‌هایی را تایید نکردند. بحث درخواست مذاکره از سوی نمایندگان کنگره آمریکا در مهر ماه و توسط 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. غلامرضا مصباحی مقدم، محمد رضا تابش و کاظم دلخوش نمایندگانی از جناح‌های گوناگون مجلس که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته بودند، در حاشیه این نشست با یکی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کردند. به گفته کاظم دلخوش، در این نشست دوستانه نماینده کنگره آمریکا خواستار پیگیری نامه جمعی از اعضای کنگره آمریکا برای ایجاد ارتباط با ایران از سوی مجلس 8 شد. پیش از این هم رسانه‌های داخلی نوشته بودند که در دوره 7 مجلس پیشین 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خواستار سفر به ایران و گفتگو میان مجالس دو کشور شدند. اما این نامه بدون پاسخ ماند. این در حالی بود که 14 نماینده مجلس در صدد تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا برآمدند، اما هیئت رئیسه مجلس جلوی این اقدام را گرفت. همزمان غلامعلی حداد عادل گفت مذاکره با آمریکا وقتی معنا دارد که احساس کنیم آمریکایی‌ها می‌خواهند عملاً در رفتار خود تغییر ایجاد کنند، در حالی که تمایلی در این جهت دیده نمی‌شود. اما در هفته های اخیر و در پی پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده‌اند که در سیاست‌های واشنگتن نسبت به تهران تغییراتی ایجاد شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در حرکتی بی سابقه پیروزی آقای اوباما در انتخابات را تبریک گفت. تهران و واشنگتن پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان موسوم به خط امام از حدود 3 دهه پیش با یکدیگر رابطه دیپلماتیک نداشتند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران، مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله زاده، مجید دوری و صادق شجاعی دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که 5 آذر ماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شده بودند، سه شنبه شب با موافقت مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین آزاد شدند. مسئولان دانشگاه این دانشجویان را پیشتر به دلیل اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجوی دانشگاه علامه و برخوردهای امنیتی با تشکل‌های مستقل دانشجویی در این دانشگاه از تحصیل محروم کرده بودند. پس از آن این دانشجویان با انتشار نامه‌ای سرگشاده تحصنی آرام را در برابر دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کردند. این تحصن که به مدت 3 روز ادامه داشت، سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی و دستگیری دانشجویان به پایان رسید. این اقدام پلیس با واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. مهدیه گلرو، یکی از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از شیوه دستگیر شدن و روزهای زندان تا آزادی سخن گفته است.
ما 8 روز پیش سحرگاه سه‌شنبه در دم در دانشگاه، تنها جایی که پلیس میتونست نزدیک دانشگاه بشه و یک قدم از اون جلوتر نمیتونست بیاد، حراست دانشگاه ما رو به شکل بسیار وحشیانه از دانشگاه خارج کرد و در واقع در آغوش و در بغل نیروهای امنیتی و پلیس انداخت.
اونجا پلیس آماده بود برای بازداشت شما؟
از قبل هماهنگ شده بود، اومده بود و حراست تنها دلیل اینم که ما رو به اون شکل بیرون انداخت از دانشگاه. این مسئله بود که پلیس هنوز اجازه ورود به دانشگاه رو نداره. نمیدونم چقدر میتونیم امیدوار باشیم که تا چند هفته دیگه، چند ماه دیگه یا تا چقدر وقت دیگه پلیس جمهوری اسلامی اجازه ورود به دانشگاه رو پیدا کنه. و حراست دست راست پلیس کمک میکنه به اون در دانشگاه.
شما رو برای اولین بار به کجا انتقال دادن؟
شب اولی که خب در بازداشتگاه وزرا من بودم و بقیه دوستانم در بازداشتگاه سر میبردن. فردا صبحش ما به دادگاه انقلاب رفتیم و آقای حداد با اینکه میدونستن که ما هیچ جرمی رو مرتکب نشدیم و فقط خواهان حق تحصیل خود هستیم، اون هم بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، باز هم این حق رو از ما دریغ کردند و نه تنها حق تحصیل رو که ما به خاطرش تلاش می‌کردیم رو از دست دادیم، بلکه حق آزادی رو هم در کنار اون از دست دادیم.
یه سخن آقای حداد با شما چی بود؟
البته برخورد ایشون بسیار خوب و معقولانه و موقر بود. ایشون خواستن که ما تعهد بدیم که دیگه نخواهیم تحصن بکنیم و تجمع بکنیم، ولی خب من و دوستان دیگه به این نتیجه رسیدیم در یک جمع‌بندی که ما همچین تعهدی نمیدیم و تا لحظه که به دانشگاه برنگردیم و این حق خودمون رو که به سختی هم به دست آوردیم در سالهای گذشته، اون حق رو ازش نمیگذاریم. ما چون اون تعهدنامه رو امضا نکردیم، همون روز سه‌شنبه بعد از ظهر وارد زندان اوین شدیم.
شما رو به بند انفرادی یا زندان 209 نبردند؟
نه، چیزی که تاکید میکردن اینه که شما رو به جایی میبریم که خیلی بدتر از انفرادیه و من 2 روز اول رو در واقع بین هموطنان معتاد و کراکی خودم سر میکردم. این رو میگم چون هموطن من هستم و اون 2 روزی رو که کنار اونها بودم دیدم که چقدر سخت زندگی میکنن و با چه سختی روبرو هستن و چه شرایطی در جامعه ایران اونها رو مجبور کرده به استفاده از مواد مخدر یا فروش اون.
مشخص شد که دلیل یا اتهام اصلی که باهاش مواجه بودی چی بوده؟
دلیل اصلی که در واقع اون چیزی که تو کارتکسای ما خورده بود اقدام علیه امنیت کشور بود، ولی همون روز هم توی دادگاه انقلاب وقتی که از ما تعهد خواستن و ما سر بزادیم از اینکه بخوایم همچین تعهدی رو بدیم، این رو به ما تاکید کردن که در صورتی که تعهد ندید ما مجبور میشیم به شما تفهیم اتهام کنیم. به هر حال خودشون هم خوشبختانه کاملا اذعان داشتن به اینکه مشکل شما با دانشگاهه. این چیزی نیستش که امروز دانشجوی دانشگاه علامه بگن، بلکه وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و پلیس بارها ابراز ناراحتی میکرد از اینکه دانشگاه چرا مشکلش رو با دانشجوش خودش نمیتونه حل بکنه و هی پای ما رو میکشه وسط.
شما اشاره‌ای داشتین به اینکه شاکی اصلی شما دانشگاه بوده، اما در گفتگویی که من با رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی داشتم، ایشون میگفت که ما هیچ شکایتی رو از دانشجویان مطرح نکردیم.
با استنادات و با حرفایی که توی دادگاه انقلاب ما شنیدیم، وقتی که همسر من به دادگاه انقلاب مراجعه کردن و خانواده بقیه دوستانم، اونجا بهشون این مسئله گفته شده که یکی از شاکیان این پرونده که در واقع شاکی خصوصی این پرونده است، شخص سید صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه، حتی ایشون نماینده حقوقی در مورد این پرونده معرفی کرده. و چون که در واقع این شکایت از طرف ایشون مطرح شده بوده، دادگاه پیشنهاد میکنه به خانواده های ما که برید و از ایشون رضایت بگیرید. خانواده های ما دو روز بعد از بازداشت ما که متوجه این جریان میشن، میرن و خیلی سخت پذیرفته اونها را، اونم نه از همه خانواده ها، در واقع دروغ پراکنی هم کرده و به خانواده هر کدوم از دانشجو گفته که مشکل شما قابل حل، مشکل فلان دانشجو قابل حل، خواسته که یک شکافی بین خانواده ها بندازه. اما من واقعا خوشحالم که خانواده های ما توی این 8 روز گذشته خیلی خوب تونستن کنار هم دیگه کار بکنن.
در پایان خانم گلرو، میخوام ازتون بپرسم که با تمام این شرایطی که از سر گذروندین و در آستانه 16 آذر هم روز دانشجو قرار داریم، چطور شد که مقام های قضایی جمهوری اسلامی موافقت کردند که شما رو آزاد کنند؟ آیا این آزادی مشروط بوده، با وثیقه بوده یا نه؟
خوشبختانه با توجه به اینکه ما دفعه قبل گفته بودیم که ما تعهد نمیدیم، این بار از ما خواهان تعهدی نشدن. فقط بحثی که بود این بود که بهمن ما شما به دانشگاه برمیگردید و تا بهمن ماه دیگه همچین برخوردهایی رو توی فضای دانشگاه نداشته باشید. و قرار شد که از اون سمت اعضای دادگاه انقلاب تلاش بکنن هم از این ما راه قانونی رو پیگیری بکنه که بهمن ماه وارد دانشگاه بشید.
مهدیه گلرو، یکی از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهران که از 5 آذر ماه تا شامگاه سه‌شنبه در بازداشت بود، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از روند دستگیری، حبس و آزادی میگفت.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید و اکنون نوبت آن می رسد که به صدای شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
به این آقای خامنه ای احمد نژاد بگید آیین اسلامه که افغانی ها را از تو مسجدها دستگیر میکنن.
خواستم بگم به این رئیس جمهور عزیزمون که اگرم حرفی میزنه نسنجیده نزنه، با فکر حرف بزنه و حرفی هم که مثالش عمل کنه. من تقیه زرین شهر اصفهان الان کارمندای زباهنش اعتصاب کردن و صبح تالا راه بندونه شدیدیه و اینو میخواستیم به مردم، به گوش مردم، به گوش سراسر ایران برسونیم که همه چیز امکان پذیر اگر خودشون بخوان.
با آقای احمد نژاد بگید که بشکه پنجگاه و هشتگاه سن ایران به چرخونه، هزینه استقبال نفت در ایران $40، پس اون قیمت بشکه چقدر میشه؟ بعد آقای احمد نژاد، شما که تا چند روز پیش گردو میفروختید، چه کاری به نفت رو به شما داشتی میرفتی همون گردو رو میفروختید؟
در رابطه با این مصادره که چند لحظه پیش با آقای سیدی معاون حراست دانشگاه کردی، و واقعا متاسفم با برخورد این شخص.
این آقای احمد نژاد دیگه با نفت قیمت $8 هم میتونه زندگی کنیم؟ من به نظر من اینه که اینا اونقدر خودشون رو تیز کردن که دیگه بتونن تا $20 هم تحمل کنن، ولی من کارگر که نمیتونم که.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02
21 12 41 13.
و اجازه بدید که من هم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00 42 02 21 12 41 13 و شماره اسمس گیر ما 00 420 603 87 41 50. 00 420 603 87 41 50. و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب میرسیم. با ما باشید تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. اگر تازه به جمع ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم و اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش به خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه محبوب صدای شما، صدای فرداست اختصاص دارد. اما باز هم با خبرها آغاز میکنیم. آرمان مصطفی و خلاصه خبرها.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید وضعیت ارضی ایران خیلی خوب است و او اصلا از این جهت نگرانی ندارد. آقای احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که حتی اگر قیمت نفت به نزدیک صفر هم برسد، دولت او میتواند برای 3 سال کشور را اداره کند. هزاران تن از مردم منطقه بیجار گیلان در محاصره سیل قرار گرفتند. وبسایت ایرانی مدافع حقوق زنان wechange.org یکی از نامزدهای دریافت جایزه سالانه گزارشگران بدون مرز شد. مخالفان دولت تایلند میگویند روز چهارشنبه از ساعت 6 بامداد به وقت تهران به تظاهرات خود پایان میدهند. یک مسئول بلندپایه آمریکایی روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده پیش از حمله‌های تروریستی هفته گذشته در مومبای به هند هشدار داده بود. اتحادیه اروپا و روسیه روز سه‌شنبه گفتگو بر سر یک موافقتنامه جدید مشارکت را در بروکسل از سر گرفتند. اتحادیه اروپا این مذاکرات را پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه اوت گذشته به حال تعلیق درآورده بود. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز موافقت کرد تماس با روسیه را به تدریج از سر بگیرد. دادگاهی در عراق علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی از بستگان صدام حسین را برای دومین بار به اعدام محکوم کرد.
با سپاس از شما، آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که تحت نام جام خلیج فارس در جریان است، روز چهارشنبه با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود که طی آنها آبی‌های تهرانی یعنی استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان پیام مشهد هستند و سیاه‌جامگان خراسانی یعنی ابو مسلم در ورزشگاه شهر مشهد از ملوان بندر انزلی پذیرایی می‌کنند. ادامه هفته 17 جام خلیج فارس روز پنجشنبه در دستور کار است که طبق برنامه مقاومت سپاسی شیراز با سپاهان اصفهان، داماش گیلان با پاس همدان، زوباهن اصفهان با فولاد خوزستان، پیکان قزوین با مس کرمان، سبای قم با سایپای کرج، استقلال اهواز با برق شیراز و راه آهن شهر ری با پرسپولیس تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم‌های زوباهن، پیکان، استقلال تهران، سپاهان و پرسپولیس به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم ایستاده‌اند. به دنبال اظهارات مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران مبنی بر رسیدگی به وضعیت مدیران دو شغله در ورزش این کشور، برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون‌های مختلف لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تجدید انتخابات کمیته ملی المپیک که ماه گذشته انجام شد خبر داد. در ورزش ایران بسیاری از مدیران باشگاه‌ها و همچنین مسئولان فدراسیون‌ها دو شغله هستند که این به گفته رئیس سازمان بازرسی خلاف قانون است. طبق برنامه سازمان تربیت بدنی ایران قرار بود انتخابات فدراسیون تیراندازی این کشور روز دوشنبه در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شود که بنابر این گزارش این انتخابات لغو و به زمان دیگری موکول شد.
و نوبت میرسد به برنامه صدای شما، صدای فرداست، برنامه محبوب شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تهباز کنار من در استودیو. سلام توماج.
سلام بر شما جان و سلام به همه شنونده های رادیو فردا. خوشحالم که بار دیگه با شما هستم.
خب توماج، تو از وب آمدی، از بخش وبسایت رادیو فردا تو این برنامه شرکت داری. تازه هایی رو از وبسایت رادیو فردا به آگاهی کاربران و شنوندگانمون خواهی رسوند، ولی برنامه مثل همیشه اول با
صدای شنونده هایی که فکر کنم پیغام گذاشتن برای ما شروع باید بشاره.
اون روال همیشگی این برنامه است. بعد میریم سراغ وبسایت رادیو فردا، اون قسمت برنامه ای که تو مسئولیتش رو بر عهده داری و با کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا صحبت خواهیم کرد.
و بعدش هم بخش و بحث آزاده که این بار اگه اشتباه نکنم، که اشتباه هم نمی کنم، درباره سخنان آقای احمدی نژاد.
بله، که ایشون گفتن که با نفت 5 دلار در هر بشکه هم قادرن که کشور رو اداره کنن. البته دو شنونده در همین زمینه اظهار نظر خواهند کرد. و بالاخره پیام، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا، مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا است. با شما دوستداران موسیقی رادیو فردا گفتگو خواهد کرد.
پس تا لحظات دیگه، یعنی 20 چند دقیقه دیگه با ما بمونید.
صدای شما صدای فردا است.
وقتشه که مثل همیشه شروع کنیم با صدای شنونده های رادیو فردا، شنونده هایی که برامون پیغام گشتن تو این هفته و صداشون رو ضبط کردیم و آماده کردیم برای پخششون.
البته تو ماش باید بگیم صدای تعدادی از اونها، چون پیام ها انقدر زیاد لابلای برنامه های خبری پخش میکنیم، تعدادی از این پیام ها رو انتخاب کردیم که اگر اجازه میدی بشنویم.
بله حتما.
چه فرهنگیه، هم تو ایران هم تو جوامع غرب فرهنگ غالبه. مثلا یه آقا و یه خانومی میخوان سوار یه تاکسی بشن، سوار اتوبوس بشن، اول اون مرده که واسه خانوم میگه بفرمین، یعنی چی؟ خانوم ها مقدمن. سر خیلی مسائل ساده اجتماعی شما حق تقدمو واسه زن میدین، اون موقع جایی که حق حقوق اساسی زن تو جامعه مطرحه، اون موقع مردم میان قلدر مآبانه حق حقوق زن رو پایمال میکنن.
سخنان خطیب نماز جمعه تهران اوج فلاکت و بدبختی ما ملت ایران رو نشون میده که در قرن 21 هستیم و ایشون تحصیلات دانشگاهی دختران رو زیر سوال میبرن.
با سلام، بنده برای تکمیل کردن فرمایشات آقای جنتی می‌خواستم بگم ایشان و اتاق فکر ایشان بیایند و یکباره نسل زنان ایران را منقرض یا ریشه‌کن کنند و به جایشان بانوان لبنانی، عراقی، سوری، ونزوئلایی و احتمالاً آفریقای جنوبی را جایگزین زنان ایرانی کنند.
من میخواستم در مورد قانونهایی وضع شده تو کشور حرف بزنم که مسئولین میگن که این قانون بر اساس قرآن و احکام اسلام نوشته شده، ولی آیا ما میتونیم احکامی که زبان حضرت محمد اجرا شده و وضع شده و تو زمان و روزگار الان اجرا بکنیم؟ بله، من با اصل این قانون اسلام مشکل ندارم و موافقم با اونها، ولی باید با شرایط الان قانونها رو تفسیر کنیم. ما نمیتونیم قوانینی که مال اوایل اسلام بوده را همونطور امروز اجرا بکنیم.
واقعا مملکت ما به چنین آدمای نیاز داره. آقا جون، شما چرا به این بنده خدا فرصت نمیدید تو 3-4 سال که یکی از ریشه خرابه بخواد درست کنه؟ اصلا شما خودتون رو بذارید جای اون. واقعا میتونید تو 3 سال مملکت رو دوباره برگردونید به سری اولش مثل قبل؟ خب نمیشه. آقای احمدی نژاد فرصت بدید، واقعا میتونه، چون دل و جرأتش هم داره.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل هایی که برای ما میفرستن، در پیامک ها و حتی در بحث آزاده صدای شما، صدای فردا اظهار نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
در مورد نظرسنجی رادیو فردا.com هم همینطوره البته.
صدای شما، صدای فرداست.
شما امروز تو در استودیو هستی و میریم به بخش وبسایت رادیو فردا. چه خبره تو وب؟
ایمیل هم ما زیاد میگیریم، ایمیلی که به info@radiofarda.com میاد. دعوتتون میکنیم که البته همیشه با ما ایمیل بزنید اگر مشکلی میبینید یا مسئله‌ای هست. همه‌شو متأسفانه نمیشه خوند و همه‌شم نمیشه جواب داد، ولی یکی دو تاشون رو من انتخاب کردم، از جمله از آقای مسعود تلری اگه اشتباه نکنم فامیلیشون درست بخونم، که من قبلا رادیو فردا رو به صورت آنلاین گوش میکردم ولی به تازگی به هیچ عنوان نمیتوانم به این رادیو گوش کنم و در این حال از سایت شما دیدن کنم. از فیلتر شکن داخل سایت هم استفاده کردم. اگه میشه بیشتر بنویسید جزئیات این که چطور نمیتونید به وبسایت رادیو فردا گوش بدید. اگه وارد وبسایت رادیو فردا نمیتونید بشید، طبیعتاً نمیتونید بهش گوش بدید. من از شنونده‌های دیگه هم اگه همچین مشکلی رو دارن، در صورتی که میتونن وارد وبسایت رادیو فردا بشن از طریق فیلتر شکن و نمیتونن به شکل آنلاین گوش بکنن، در ایران هستن یا احتمالاً اگه در خارج از ایران هستن و همینطور معمولی وارد میشن و نمیتونن گوش بدن به رادیو فردا به صورت آنلاین، حتما خواهش میکنم که برای ما ایمیل بزنید و جزئیات این موضوع رو هم برامون تو ایمیل بنویسید.
آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com.
داوود هم درباره رنگ نوشته، این چندمین ایمیل که درباره رنگ وبسایت ما دریافت میکنیم که رنگ نارنجی رو از متون وبسایت خود حذف و تغییر بدهید. این رنگ برای مطالعه اخبار بسیار آزاردهنده است و چشم را خسته میکند، به خصوص که از فونت کوچک نیز استفاده شده و کار را سخت‌تر میکند. یکی از دلایلی که من کمتر از وبسایت شما دیدن میکنم این مسئله است. من میگم از همینجا که تو وبسایت جدید رادیو فردا که تو هفته‌های آینده در دسترس گذاشته میشه، هم رنگ نارنجی عوض میشه و هم فونت عوض میشه. در ضمن امکان هم برای همه وجود خواهد داشت که بتونن توی هر متنی که وارد میشن فونتو بزرگتر یا کوچیکتر بکنن. این به صورت خود به خود اون بالا هست، میتونن با زدن روی کلیک به علاوه و به انها فونت رو بزرگتر بکنن. تو هفته‌های آینده امیدوارم که وبسایت رادیو فردا برای دسترس همه آماده باشه.
برای بیشتر دونستن فکر میکنم بهتره که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com.
صدای شما، صدای فرداست.
و اما بشکه های نفت با قیمت 5 دلار و امکان اداره کشور با بشکه نفتی 5 دلار. البته هنوز بشکه نفتی نفت بشکه 5 دلار نشده، ولی این سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانه درباره احتمالاتی که در آینده وجود داره که موضوع بحث آزاد امروز ما هم هست.
بله، دو شنونده، یکی از ایران کامبیز و نادر از بریتانیا، در این بحث آزاد شرکت کردند. امین هم با او ارتباط برقرار کردیم ولی تماس ما با او قطع شد و هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم که بار دیگه با او تماس بگیریم. در نتیجه بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا با دو شنونده انجام گرفته است. سوال برنامه این هفته سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید از رادیو فردا شنیدید. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتند که با سقوط بهای نفت مشکلی پیش نخواهد آمد و دولت ایشون آمادگی دارند که حتی با نفت 5 دلار هم کشور رو اداره کنند. با سقوط بهای نفت آیا مشکلات اقتصادی دولت آقای محمود احمدی نژاد بیشتر خواهد شد یا نه؟ با کامبیز شروع میکنیم. کامبیز بفرمایید.
بله، به نظر من مشکل اقتصادی به وجود میاد، منتها کاری که اینا میتونن بکنن اینه که حتی قیمت اگه کاهش پیدا کنه میتونن با افزایش تعداد بشکه‌هایی که صادر میکنن اونو جبران کنن. این نظر من.
البته چون ایران عضو سازمان اوپک، سازمان اوپک برای هر یک از کشورهای عضو یک سقف تولید رو در نظر گرفته، ایران اجازه گذشتن از این سقف تولید رو فکر میکنم که نداشته باشه. میریم الان سراغ نادر. بهای نفت سقوط کرده، حالا میخواییم ببینیم که آیا امکان این هست که آقای احمدی نژاد راه حلی رو پیدا بکنه که حتی اینطور که خودشون گفتن با نفت 5 دلار ایران اداره کنه، آیا این امکان پذیره؟
در یک کلمه خیر، با توجه به مهلت سقف تولید اوپک که اونا نمیتونن ازدیاد تولید داشته باشن، پس هیچ رقمی نمیتونن جبران کنن، اگرچه اون یه ذره دیگه به کشور یا به ذخایر نفتی میزنه. اما امروزه در دنیا همه چی پایه‌گذاری شده بر اقتصاد یک کشور و کشوری قدرتمند و توانمنده که اقتصاد قوی داشته باشه. بله آقای احمدی نژاد میتونه بگه قیمت هر بشکه اگه 5 یا 8 دلار باشه، حتی یه اصطلاحی ما تو غرب داریم یا تو اروپا بای وان گت وان فری، یکی بخری یکی مجانی، حتی در اون شکلش هم برای ایشون فرقی نمیکنه، چون ایشون همون کاریو میکنه که قیمت نفت بالای 100 دلار باشه، فرقی نمیکنه، چون مسئله چیز دیگه داخل حاکمیت و مدیریتی که وجود نداره. پس طبعا خیلی همچین جوابی تاسفانه منفیه، هیچ کمکی نمیکنه و نمیتونه هیچ کاری با این قضیه بکنه.
نادر میگه که امکان پذیر نیست. نظر شما چیه کامبیز؟ بفرمایید.
منم همینه، متاب حالا میتونن از این بحران به نظر من رد شن، چون که ممکنه تا چند وقت دیگه افزایش قیمت نفت دوباره درست بشه و میتونن مثلا زمان مصدق نیست که به قولی با نفت و نخرن و اینا، یعنی دولت صعود نمیکنه ولی مردم به مشکل برمیخورن، یعنی قیمتها ممکنه تورم خیلی خیلی زیاد شه و مردم به مشکل بخورن.
کشورهایی که ناچار هستند بودجه خودشون رو بر پایه صادرات نفت تنظیم بکنند، کشورهایی هستند که وابستگی اقتصادیشون به نفت زیاده. یکی از این کشورها کشور ایرانه. در حالی که بحران مالی جهانی اقتصاد کشورهای بزرگ رو به سوی رکود کشونده، در نتیجه تقاضای نفت در این کشورها که کشورهای اصلی مصرف کننده نفت هستن هم پایین اومده، که این باعث میشه که بهای نفت باز سقوط بکنه و تا این بحران مالی حل نشه احتمال افزایش بهای نفت کمه. چه راه حل‌هایی فکر میکنی که در حال حاضر میتونه روبروی دولت‌های مثل ایران باشه که بتونن این بحران رو پشت سر بگذارن؟ شروع میکنیم با کامبیز، بفرمید.
حل بوت آمادتش یک راه حل غیر عملیه، چون که نمیتونن مقروض بشن به کشور دیگه، چون که اونام تو بحران مالی هن الان، نمیتونن از کشورهای دیگه صندوق جهانی پول قرض کنن. راه حل دیگه ای هم هست که میتونن اوراق قرضه مثلا چیز کنن، حالا راه حل دیگه هم هست ولی خب میتونن فعلا با این سر کنن تا قیمت نفت 50 دلار هستش.
نادر، شما در بریتانیا زندگی میکنید، در اونجا شما شاهد این هستید که بحران اقتصادی به این کشور هم کشیده شده، این بحران چه تأثیری گذاشته در بریتانیا؟
بله، البته همونجوری که خودتون فرمودید، وقتی از مبدا این قضیه اقتصاد به این شکل به این مشکل میخوره، طبعا افکتش کشورهای دیگر هم میگیره و اروپا یکی از اونجاست که دقیقا بعد از آمریکا دچار این مشکل شد و اینجا ابتدا از مسکن شروع شد که قیمت مسکن به شدت اومد پایین، بازار مسکن کاملا خوابید، موضوعی مثل مورگج و گرفتن وامای مسکن کاملا منتفی شد یا حتی به سختی انجام میشه، ولی برای زندگی عادی مردم که ما باشیم تغییر چندانی نمیبینیم، یعنی حتی در به اصطلاح قیمت سرویسایی که انجام میشه تغییر آنچنانی نیست و این فقط به خاطر پشتوانه که دولت داره و یک کشور قوی اقتصادیه، در حالی که ایران این امکان براش نیست و این وضعیت رو نداره. اگر چیز جایگزین توی ایران بخواد انجام بشه که طرحهای یه مقدار بلند مدتن، مثل صنعت توریست که در ایران کاملا مرده، این صنعت صنایع نساجی مثل فرش و چیزهای دیگهی که ما همیشه از صادرات اونا صاحب پولی می شدیم که برگرده این عرض به کشور، متاسفانه اینا هم چیزهای دراز مدت هن که با حاکمیت الان که فقط دستشون به مبدأ اصلی که نفته و نفتی که لیمیت داره و تموم میشه است، پس ظاهرا این امکان پذیر نیست، یه جورایی امکانش نیست با این حاکمیت و با این بینشی که اونا دارن.
من به صحبت‌های نادر رو شنیدی، پاسخ شما چیه؟
به نظر من الان که صندوق ذخایر ارزی تقریبا خالیه و حالا زمان خاتمی به حال باز پر بود، مثلا اشکال عمده خاتمی این بود که به وعده‌اش که به مردم داده بود عمل نکرد، ولی احمدی‌نژاد گفته بود مثلا حقوق بازنشستگان اینا رو افزایش میدم که این کارم کرد و خیلی راضیه، من خیلی رو میشناسم که راضیان الان از این کارش، ولی حالا این مشکلات اقتصادی رو که حالا از اول احمدی‌نژاد تقریبا بوده، حالا فکر نکنم دیگه مردم بیشتر از این بتونن زجر بکشن، چون که طبقات پایین خیلی الان دارن زجر میکنن، حالا این بحران ها ممکنه افزایش بده این طبقات محروم.
نادر، زمانی که بهای نفت رسیده بود به حدود بشکه 147 دلار، کارشناسان ارزیابی کردند که در اون مدت ایران توانست یک درآمد بیشتری رو از محل صادرات نفت کسب بکنه. از اون محل آقای احمدی نژاد میتونه برای مدتی اقتصاد ایران رو بدون دردسر، بدون اینکه به جامعه فشار بیاد، به مردم آسیب پذیر فشار بیاد، اداره بکنه؟
آخه عملا ما اینو دیدیم جناب خاکزاد، امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه بله این افزایش قیمت بوده و این ذخیره‌های به اصطلاح نفتی در ایران وجود داشته زمانی که قیمت نفت بالا بود، ولی در عمل ما چیزی رو نمی‌بینیم سر سفره مردم به قول خدا آقای احمدی نژاد بره، چیزی به مردم بر نمیگرده، چیزی برای رفاه و سازندگی کشورش صرف نمیشه. این بودجه کاملا به شکل گم و به شکل به اصطلاح حالت مافیایی تقسیم میشه و بیشترش هم اونطوری که آدم از اخبار خارج از کشور میشنوه، از بیرون میشنوه، برمیگرده میره برای کمک به کشوری مثل فلسطین، برمیگرده به مثل حماس، برمیگردن و اینا تبدیل به اسلحه میشن برای اقتداری که اینا احتیاج دارن برای نگهداشتن خودشون. پس طبعا یه همچین پولی بودن و نبودنش حقیقتش در وضعیت مردم ایران هیچ تأثیری نمیذاره، چون پول به صرف مسیر درستی نمیره.
کامبیز نظر شما چی هست؟ صحبت‌های نادر رو شنیدیم.
به نظر من چون این اسلحه حالا ما کارخونه اسلحه سازی داریم، کارخونه موشک سازی اینا داریم، اینا خرج زیادی برای چیز نداره، میفرستن، قبول دارم میفرستن، ولی خرج زیادی برای مملکت نداشت. ولی خب این پول میره تو اون جیبای مافیای کسایی که دستشون توی پول نفته. الان این پول سر سفره مردم به قول خود آقای احمدی‌نژاد نمیاد، حالا کجا میره باید از خودشون بپرسیم ببینیم پولا مثلا کجا ذخیره میشه.
از نادر و از شما کامبیز میخواستم که یک نتیجه گیری کنیم، کلن وضع اقتصادی امروز ایران رو در نظر بگیریم. ایران الان با مشکل کاهش بهای نفت روبروست، از سوی دیگه با سیاست‌های اقتصادی که دولت نهم اتخاذ کرده بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، ایران بالاترین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه داره. در چنین شرایطی اوضاع چه خواهد شد؟ به نظر شما چه کار باید کرد؟ نادر شما بفرمید.
در نهایت حقیقتش کار رو باید به آدمی که تخصص اون کار رو داره واگذار کرد تا مسئله مقدار تو شکل درستش و تو مسیر درستش حل بشه. آقایانی که حاکمن بر اون کشور متاسفانه هیچ کدوم جایی که هستن جاشون نیست. اینه که به نظر من یک بار همین اشاره کردم، اینا دونکی شدوار واقعا به جنگ با تکنولوژی و علم و کشورهای داره سرمایه و قدرت رفتن. تا به امروز به دو دلیل توانستن واقعا این بازی ادامه بدن. یکی اینکه ایران کشور ثروتمند و غنی و استخوانداری بود که امروز دیگه نیست و هر روز ضعیف‌تر و بدتر میشه. دومم اینکه بازی و دروغ‌های اونا که برای وقت تلف کردن بود برای دنیا روشن شده. پس در نتیجه با این وضعیتی که الان هست، نه اونا میتونن ادامه این حاکمیت رو داشته باشن، نه دنیا ازشون قبول میکنه و وضعیت مردم هم میبینیم روز به روز بدتر میشه. من مطمئنم، این نظر کاملا شخصی منه، ما 6 ماه آینده واقعا تو وضعیت بسیار بسیار بدی قرار میگیریم، حتی قبل از انتخابات بعدی آقای به اصطلاح خامنه‌ای که حالا آقای دوباره احمدی نژاد بذارن یا نه، ولی به هر حال وضعیت بدی داره پیش میاد تو ایران، وضعیت مردم خیلی خیلی خرابه. عموم صاحبان این حکومت همشون اعتقاد باور مستقیم به اداره دنیا توسط امام زمان دارن و انسان رو بی اراده و ناتوان در مقابل این باور میدونن. چه انتظاری ما باید داشته باشیم که یه صحبت علمی یا یه کار تخصصی با اینا بحث بشه به نتیجه درستی بگیریم؟ طبعا اینا همش بحثه و هیچ کدوم در نهایت به جایی نمیرسه، به دلیل اینکه ماهیت قضیه کاملا غلطه و ضعیف و جایگاه این آقایون اونجا نیست. جایگاهشون جایگاه کساییه که الان بچه‌های جوونی هستند که با علم و دانشی که دارن میتونن واقعا رو تخصصاشون کار کنن، نه این آقایونی که واقعا هیچ کدومشون مدارک ابتداییشون کامل نیست. و
به نظر من اگه تو هر پست مملکت از کسایی که کار بلدن استفاده کنن، ما هیچ مشکلی نداریم. حالا این پست‌های مملکت رو به اقوام و خویشای خودشون یا مثلا کسایی که با مزاق رهبر خوش بیاد اینا رو استفاده میکنن. به قول دوستامون آقای محمدرضا پهلوی رفت، آقای خمینی جاش اومد، باز خمینی رفت، خامنه‌ای اومد. اینا دیکتاتوریه که تو ایران بوده.
البته من یک جمله دارم، ببخشید میخوام اضافه کنم به این مسئله، و این دقیقاً مشکل مردم ما اینه، فکر میکنن چون اونا بودن حالا اینا جایگزینشون شدن پس بعدی هم بیاد که مثل اینا. به نظر من نه اینطور نیست. اگه ما خودمون و رأی خودمون رو قبول داشته باشیم میتونیم کسایی ما انتخاب بکنیم.
حالا با این وضعیت هم که الان من گوش میدادم، حالا پارازیت و اینا میندازن و مردم بی خبر از اوضاعی که مثلا کی تو زندانه کی نیست، همه بی خبرن. اخبارم که گوش میده فقط مجلس ملی فلان رو تصویب کرد، رسانه ملی ما این حرفا فقط بلده بزنه، اصلا هیچ اوضاع مملکت رو درمان نمیکنه.
البته رادیو فردا هم اینجا هست که شما شنوندگان گرامی رو مطلع بکنیم، ولی خب متاسفانه همونطور که کامبیز شما گفتید پارازیت روی صدای ما میاندازن، ولی خب راه حل ها هم شنوندگان ما پیدا کردن، اونا هم تلاش میکنن به هر طریق شده به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا کنن و خصوصا اینترنت که الان یک دنیایی از اطلاعات رو در اختیار ملت ایران قرار داده، به رغم اینکه باز اینترنت هم فیلتر میشه در ایران، ولی خب باز جوانها دنبال این هستن که اطلاعات درست و خبرهای درست رو کسب بکنن. سپاسگزارم از هر دوی شما.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که وعده دادیم پیام مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا در استودیو. پیام سر صدا نکن بیا جلو.
میگم خوبه بعضی وقتا پیام میگیم با پیامک و اسمس.
دقیقاً می‌خواستم اینو بگم، بعد از کلی پیام و پیامک که خوندین بالاخره یاد پیام موزیک رادیو فردا هم افتادیم.
سر شلوغه نمیتونیم پیدات کنیم.
پیام بخش ایمیل تو جدا از ماست. info@radiofarda.com ایمیل مشترکیه که هم وبسایت و هم همکاران رادیو دریافت میکنن. ولی تو خودت یک ایمیل خاص داری. music@radiofarda.com. ایمیل های زیادی هم دریافت کردی. به تعدادی از اونا نمیخوای پاسخ بدی.
در ادامه مطالبی که در برنامه های قبلی با شنوندگان رادیو فردا به خصوص طرفداران موسیقی رادیو فردا در میون گذاشتیم، در میان ترانه های رادیو فردا اغلب میشنوید که از شما دعوت میشه که اظهار نظر بکنید در مورد ترانه های رادیو فردا، پیشنهادی بدید، انتقادی بکنید، اما این به این معنی نیست که بخش موسیقی رادیو فردا توان پخش ترانه های درخواستی رو داره. پیشنهادات و انتقادات حتما در شیوه برنامه ریزی موسیقی رادیو فردا تأثیر میذاره، اما ترانه های درخواستی همچنان در رادیو فردا جایی نداره. امیدواریم که در ماهای آتی بتونیم برنامه هایی رو تهیه بکنیم که در ساعات مشخصی ترانه های درخواستی رو برای شنوندگان پخش بکنیم. مطلب دیگه‌ای که امروز از این فرصت میخوام استفاده بکنم و راجع بهش صحبت بکنم، اون دسته از شنونده هایی هستند که از ما درخواست میکنن ترانه های خاصی رو براشون ارسال بکنیم. متاسفانه به عنوان یک رسانه جمعی ما امکان فرستادن ترانه های خواننده های مختلف و ترانه هایی رو که ما به صورت رسمی خریداری کردیم از کمپانی های مختلف امکان ارسالش رو نداریم، اما اگر که احتیاج به دونستن اسم خواننده دارید، اگر که اطلاعاتی در مورد اون ترانه میخواید، حتما با music@radiofarda.com تماس بگیرید تا اونجایی که بتونیم به شما کمک خواهیم.
مسئله همون کپی رایت.
بله، من باید اضافه کنم که درباره همه رادیوها این موضوع هست و هیچ کسی نمیتونه آهنگ‌ها یا ترانه‌هایی که می‌خره رو برای شنونده‌اش ارسال کنه.
خب پیام، تا اینجا به ایمیل‌ها، انتقادها و پیشنهادها پاسخ دادی. ولی بخش موسیقی رادیو فردا مثل بخش‌های دیگه، بخش خبر و وبسایت رادیو فردا همچنان در حال تحولند، یعنی بخش موسیقی هم داره تحول میکنه. چه وعده هایی رو میتونی به شنوندگان گرامی بدی در مورد پخش موسیقی؟
یکی از اون وعده هایی که میخوایم بدیم، که میخوایم همزمان هم قول بدیم که عملیش میکنیم، وعده برنامه است که هفته یک بار پخش خواهد شد. برنامه است که اختصاصاً به موسیقی میپردازه. هر بار در این برنامه گروهی معرفی میشه، مصاحبه های انجام میگیره با خوانندگان و گروه های موسیقی پرطرفدار مصاحبه ای انجام میدیم. این برنامه به صورت لایف اجرا خواهد شد. من از شما میخوام که این وقت رو به من در برنامه های آتی صدای شما همچنان بدید که از چند و چون این برنامه بیشتر برای شنونده های رادیو فردا صحبت بکنم.
حتما هر وقت دلت خواست که میتونی بیای در استودیو بازی، اگرم باز نباشه تو باز میکنی و میای تو. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من توماش تاهباز، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشین.
و من پیام رضایی، امیدوارم در هر جای شنونده رادیو فردا هستید از ترانه های رادیو فردا لذت ببرید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد پس از واردات خون آلوده و گسترش ویروس HIV از راه تزریق مواد مخدر، امروز اپیدمی سوم ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی جوانان را تهدید می‌کند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20042212 2112 تماس بگیرید.
به پایان برنامه صدای شما صدای فرداست رسیدیم که برنامه در حقیقت تهیه شده به وسیله خود شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بود. حتما برای خواندن گزارش ها و شنیدن گزارش های صوتی به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com اما تازه ترین آدرس فیلتر شکر ما sepidjah.com sepidjah.com. به خاطر بسپارید که رادیو فردا نه یک دو یا چند ساعت در روز بلکه در تمامی ساعت شبانه روز با شماست. تنها به اندازه یه فشار یک تکمه از شما دوریم. شما هم همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید تا لحظاتی دیگر رأس ساعت یک بامداد. آرمان مصطفی همکارم با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و به عنوان خاتمه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم 00420221 12 41 13. همچنان در کنار ما باشید.